نامه به سارا. سارای عزیز، به خواهرت ساعتی چشمهایم را به امانت دادم تا وطن غریبش را از بام دماوند تماشا کند. از تو پنهان نکنم که آهنگم به آب انداختن دهانش بود برای آبیاری لبان مهربانش و شکوفانیدن قنچه های بیشتری از آن. سارای عزیز، شاید هنوز ندانی که من مدیون کودکی شما هستم که در سالهای شگفت‌انگیز با هزاران کودک دیگر در من حلول کردید و لطافت را به من آموختید. با سحر که در فراز دماوند سربلند بر تختی زیبا نشانده بودمش، لختی از تاریخ گفتم و از جادوی سحرانگیز ایران. حالا می‌خواهم در روزهایی که میهمان پدر و مادر مهربانتر از غزلی از خواجه شیرازت هستم، دل و چشم‌های زیبا و جویای تو را به میهمانی سفره‌ای از ایران بخوانم تا نکند که دینم سنگین‌تر شود. خدا را بنشین بر سر این سفره که سجاده‌ای برای نیایش است و یافتن خود و نظربازی و جابجا کردن صور خیال و تغذیه درون. مگر گرسنه نیستی؟ اهل نظری که بخواهد چشم‌اندازی از ایران را به تصویر بکشد، هرگز نخواهد توانست خود را از چنگال تاریخ این سرزمین کهن برهاند. صدای آرام پای تاریخ آوای جاویدان پای خفتگان است. آوای پای خفتگان هرگز نمی خسبد. جز اهل نظر کسی صدای گامهای تاریخ را نمی شنود. با این همه رد پای تاریخ که به هر شهر و محله‌ای که سرزده است از خود ردی نهاده است، در کنار گلدسته‌ها و مناره‌ها مانند آن سرو برومند ابرقو که روزی ابرکوه بود. جز آن سروی که زرتشت پیامبر آن را از بهشت آورد و به دست خود در کشمر بهشت و سرو دیگر زرتشت در فرومند، سرو پیر عمر یا میر عمر در سنگان، سرو قم، چنار طاق بستان، کنار دهکده توریان در قشم، چنار راه دهکده بندره به پاوه و چنارهای بابل و ساری و امامزاده نور گرگان و امامزاده صالح در تجریش و چنار جماران، سرو خوشبالای دیگری داریم در ابرقوی ابرکوه، همان شهر معماران و شهر بادها و بادگیرها که چون فواره سبزی از زمین برشته ابرقو برجوشیده و تارک بلند خود را در سینه آسمان فیروزه‌ای فروهشته است. از هر کوره راهی که راهی ابرقوی در باروی کویر باشی، سرو سال خورده پرتراوت مانند چراغ دریایی سبزی تو را به سایه بندر دریای خشکی‌ها و خورشیدها فرا می‌خواند. آنک که بادگیرهای زیبا و خوشندام ابرقو، اتاقک های کرباس بافان پنبزار های ابرقو را خنک می کند، سرو تناور ما به قدرت همه بادگیر های ابرقو، باد سوزان از کویر گریخته را در میان و آغوش شاخه های پیر و جوان خود از تب و التهاب می اندازد و سپس آن را به صورت نسیمی ملایم به خانه های همسایگان در کویر نشسته خود می بخشاید. درباره سن و سال این یکی سر به من هم که ابرقویی ها 700 ساله اش می خوانند چیزی نمی دانیم. این که معماران روزگار سلجوقیان در سال 448 هجری به هنگام ساخت مقرنس‌های سنگی گنبد عالی شمس‌الدین هزار اسب و یا جامع چهار ایوانی بسیار زیبای ابرقو، سرو ابرقو را دیده باشند، پیدا نیست. اگر سرو کهنسال کمی جوانتر از محراب گچی مسجد باشد، باید که حدود 700 سال داشته باشد که سراسر عمر طولانی خود را به فرهمندی و تراوت زیسته و حدود 700 سال نشان سبز و شاداب کاروانیان یکی از پر رفت و آمدترین راه های کاروان روی ایران بوده است. هرچی بیشتر به گذشته برمی گردیم، صدای پای تاریخ کندتر و آهسته تر می شود و سرانجام به خاموشی می گراید و سر در وادی گمگشتگی فرو می برد. اما شگفت‌انگیز است که هرچه از عمر رد پای تاریخ بیشتر می گذرد، بر صلابت آن افزوده می شود. آدمی حتی اگر هم خود تاریخ نداند، به جای جای ایران با شوق می نگرد. بیخبری چیزی از میزان شوق نمی کاهد. از بام دماوند تا چاله جازموریان در هر گوشه ای از این سرزمین پهناور، بخشی از تاریخ بر گونه و اندام چشمنداز نشسته و سهمی از زیبایی آن را از آن خود کرده است. شاید یادگارهای تاریخی در دیگر سرزمین‌های جهان کمتر از ایران نباشد، اما بدون تردید کمتر کشوری در جهان به اندازه ایران یادگار ملی دارد. برای نمونه در آسیای صغیر آثار باستانی و تاریخی یادگارهایی هستند از بومیان آسیای صغیر، از یونانی ها، از رومی ها، از ایرانی ها و سرانجام از عثمانی ها که هنرشان ترکیب و تلفیقی است از هنر همه سرزمین های اسلامی. در اینجا کهن‌ترین و مهمترین اثر باستانی پیوندی با مردم امروز آسیای صغیر ندارد. در سرزمین های اروپا نیز هنر خالص بومی با نقشی تعیین کننده به ندرت به چشم می‌خورد. همچنین است در آمریکای شمالی و لاتینو استرالیا. از تخت جمشید تا گلدسته‌های بلند بالای رعنایی که بر زمینه آبی آسمان جادویی ایران چون چراغ دریایی می‌درخشند، همه و همه در نقش‌اندازی مجلس بزرگ چشم‌انداز ایران شریکند و در این نقش‌اندازی به ندرت عنصری غیر ایرانی به چشم می‌خورد. مهر هنر ایرانی در پیشانی تک تک آثار به دست آمده ایرانی می‌درخشد. پس از اسکندر، یونانی‌ها در دوره فرمانروایی سلوکیه بر ایران بیهوده کوشیدند تا ایران را هلنیزه کنند و به سلک خود درآورند. معبد آناهیت‌های کنگاور تنها یادگار قابل ذکر این دوره است. البته در اینجا نیز حضور هنر هخامنشی محسوس است. تخت جمشید بارگاه تاریخ ایران است و اصفهان نقش نگین جهان. اگر تخت جمشید بسیار متفاوت از نقش جهان است، تفاوت ناشی از زمان است. تخت جمشید بارگاه تاریخ ایران است و اصفهان مجلس بارعامی برای هنر ایران. در تخت جمشید به مقتضای زمان هنر متوسل به سنگ می شود و سنگواره، و در نقش جهان زبان هنر زبان رنگ گل است و گیاه و زبان خط. در تخت جمشید هم از خط برای آراستن قاب در و پنجره استفاده شده است. در کاخ داریوش یک جمله کوتاه 17 بار تکرار شده است و در اصفهان خط بیشتر از زبان حرف زده است و بیشتر از گل گلباران کرده است. خالقان مسجد شاه این آبی ترین بنای جهان برای آفریدن آرامش تا توانستند دست به دامن گل بردند. شگفت انگیز این که گل و گیاه کاشی ها و معماری اصفهان را کمتر می توان در طبیعت جاندار یافت. در اینجا گل و گیاه بیشتر هماهنگ با نیاز، برداشت و پرداخت ذهن هنرمندان است که هنرشان به طرح‌اندازی قالی نیز رخنه کرده است. گل و گیاه خالقان ایرانی را در هیچ کجایی از جهان نمی توان یافت. اگر مسجد شیخ لطف‌الله فاقد گلدسته است، گنبدی دارد که خود یک سبد گل است. هنرمندان گل‌آفرین از طبیعت حتی این استفاده را نکردند که گل‌های خود را بر زمینه‌ای بکارند. گل و گیاه هنر اصفهان در ذهن خالقان خود بی آغاز و بی پایان در ازل و ابد شناورند. در اینجا گل و گیاه زمینه بی آغاز و بی پایان زندگی است. بیشتر به هوایی می ماند که تمامی کون و مکان را انباشته است. پیدا نیست که گل از شاخ شکفته یا شاخه از گل، تا آغاز و پایان در دسترس نباشد. رنگ هم در اینجا رنگ دیگری دارد و عطر را باید که مشام بیننده بیافریند به دلخواه. در همین روزگار ساخت و پرداخت نقش جهان و اصفهان، در عمارت 40 ستون به سنگ نگاره و تندیس سنگی نیز پس از گذشت حدود 1000 توجه می شود. اینک سنگی که قرنها در قعر چاه بود، با احتیاط بیرون کشیده می شود. در دوره زندیه در ارگ کریم خانی و عمارت دیوان خانه شیراز و سپس در دوره قاجاریه کمی به نگاره و تندیس سنگی توجه می شود، اما دوباره این هنر به کنار نهاده می شود. گویا خشونت سنگ با طبع قلم‌انداز و عجول ایرانی سازگار نیست. مسجد جمعه اصفهان که موزه هنر معماری ایران از دوره سلجوقیان تا زمان ماست، از سنگ به ندرت استفاده شده است. در گنبدهای خواجه نظام الملک و تاج الدین و محراب گچبری از سال 710 هجری و در همه بخش‌های این موزه استثنایی معماری ایران جای سنگ خالی است. نه، هنگامی که به چشم‌اندازی از ایران می‌نگری، نمی‌توانی از سرگذشت ایران صرف نظر کنی. فرقی نمی‌کند که در ابیورد و کلات و در کنار قصر خورشید نادر باشی یا نزدیک ارگ بم و ارگ علی شاه تبریز و گنبد جبلیه کرمان. در همه جا با چشم‌اندازی آشنا روبرو هستی و این آشنایی از این راست که خط و خال و حال هنر ایرانی همواره گوشه ای از تک خال خود را در دست دارد. وقتی که کودکی را سوار بر شیر همدان می‌بینی یا گنبد پر راز و کوهوار سلطانیه زنجان را در دشت تاریخ پیش رو داری و یا در ماهان گلسته های آبی شاه نعمت الله ولی را در زمینه آسمان آبی کرمان میابی و در کنارش میستی و قفسه مناره ها کلاه از سرت می رو بایند، آن تماشاگری نیستی که در کنار آبشار نیاگارا به رنگ آبی خروشان خیره شده است و چیزی از آوای نیاکان خفته خود نمی شنود. هیولای پرخروش نیاگارا شاید در دل سرخپوستی از شمال غوغا کند، اما در نظر یک به اصطلاح کانادایی و در نگاه یک توریست دریاچه است که به دریاچه پایین دست خود می ریزد و او به آسانی می تواند خاطره دیدار خود را
بایگانی کند. نیاگارا از دل و درون تاریخ یا دست کم در درون تو نمی ریزد. پدیده‌ای شگفت‌انگیز و متعلق به طبیعت مطلق. چشم‌انداز همانی است که بدون نقش دست آدمی هم می بود. آسمان هم کهکشان‌ها دارد، اما کهکشان‌ها را هم می توان بایگانی کرد، الا راه شیری کودکی را که بوی مادر می دهد و آن را نمی توان با صور فلکی و کهکشان‌های اخترشناسان مقایسه کرد. جا دارد درست در اینجا، در هزاران کیلومتری آن سوی نیاگارا، آبشارهای شوشتر را به یاد بیاوری. از اهواز که به سوی شوشتر می آیی، یک سر بیابان بزرگی همراه است و جاده‌ای که بر آن کشیده شده است همه امید مسافران. از این راه برای نخستین بار که سر در آورده باشی، هرگز گمان نمی کنی که در شوشتر نزدیک تو چه قوقای هزاران ساله‌ای برپاست و ریخت و پاش می کند. در بیابان که می رانی احساس می کنی که گرما شروع کرده است که از راه ربودن چشمهایت از پایت بیاندازد تا می رسی به شوشتر. نخست فکر می کنی که در اولین فرصت خواهی خوابی، اما ناگهان بانگ پیوسته رود شگفت‌انگیزی را می شنوی و می یابی. پس از آن همه بیابان که بیشترین محصولش خاطره است از ایلام و هخامنشیان و آری و برزن و رستم‌های فرخزاد. بیشترین مسافران بیابان زده نمی دانند که این رود از کجا می آید. مهم هم نیست. مهم تنها این است که می آید. لابد که مانند آبشار نیاگارا به قول رستم فردوسی در دشت پرنیان آبشخوری دارد. در کنار پل رود شوشتر اتاقک‌های کوچکی است مانند دالانی سرازیر و از جنس دالان قصه ها و یا مانند قصه ای از جنس دالان، در هم لولیده و پیچ و تاب خورده و تابع ساحل. آب خروشان سراسیمه و مصمم از میان دالان می گذرد و یا فرو می ریزد و پا به فرار می گذارد. پر هیاهو و خوفناک می چرخد و با شتاب و بیدرنگ می گریزد. گاهی در نقطه‌ای که ایستاده ای، آب مضطرب چنان برای یافتن بستری امن به هر سو می دود و در پیچ و تاب است که چشمانت سیاهی می روند. احساس می کنی چیزی واهم برانگیز در دنبال آب است. اما بیدرنگ یاد بیابان بیحال و آرامی می افتی که پشت سر گذاشته ای. هرچی می بینی هیجان آب بیقرار است، راست و چپ، بالا و پایین. یک جا دایره می زند و می چرخد، یک جا بالا می آید و در جایی پایین می ریزد، می پیچد، کج می رود، آرامی موقت می گیرد، گرداب می شود و آب می شود و در زمین فرو می رود. همه در زیر طاق‌های ضربی و محکم و همه بقایای آسیاب‌های تاریخ و برای آرد پدرانت و دشمنان پدرانت. آبشارهای دلاور شوشتر را مانند آوای خفتگان هرگز هوای خاموش شدن نیست، مگر قیامت قیامت کند و فلک را به بازی گیرد و ترهیب دگر اندازد. به سحر نیز گفتم نغمه شوشتر همان نغمه ایست که می توانی سوگند یاد کنی که به خدا داریوش همان را شنیده است و زمزمه مهیبی است که حلزون گوش تو را به گوش نیاکانت پیوند می زند. قرش از درون برخواسته ایست که به نرمی زمزمه لالایی مادر است، مانند راه شیری کودکیت که بوی مادرت را می دهد. قرش بی صدای تاریخ را حکایت دیگری است که می نوازد. سرخپوستان کانادا هم می توانند در کنار نیاگارا چون این حال و هوایی داشته باشند، اما توریست ها هرگز. دل برای ترک شوشتر به راحتی بار نمی دهد. خانه های بالای سکوی آبشارها و رودخانه در کنار فریاد آب دعوت به آرامش و درنگ می کنند. جامعه شوشتر نیز در یکی از تاریخی ترین دشت های ایران در حصار یادگارهای بیشمار ایلامی، هخامنشی، ساسانی و اسلامی از اندام یکی از بهترین نمونه های هنر معماری ایران در نخستین صده های هجری در میان بازوان قنوده اما پر حرکت و برکت کارون و همسایگانش است. جامعه شوشتر بر سر راه بیستون، سرزمین خدایان پارسیان در شمال کرمانشاه، شهر خداداد یا بغداد، روبروی ایوان مداین خسروان، پرستشگاه چوغازنبیل ایلامیان و کاخ زمستانی داریوش در شوش افتاده است. بر سر راه گندی شاپور و سیراف در کرانه خلیج فارس و بر سر راه صدها اثر تاریخی خوشبر و بالا و بر سر راه ماور و نهر به کوفه و مدینه، هند و اورشلیم جز این هم نمی‌شد آفرید. بگذار بگویمت. جامعه شوشتر که آکنده از هنر معماری اشکانی ساسانی است، در گوشه جنوب غربی ایران یکی از دروازه های مهم معماری ایران به روی معماری اروپا و جهان است. تقلیدی از شبستان های زیبای شوشتر را می توان در بیشتر کلیساها و صومعه های غرب مسیحی بازیافت. باقی مانده ستون های سرافراشته آپادانا پایه‌های هفت آسمان و گنبد مینای ایرانند. نگهبانان سنگی آپادانا جاودانه دست در دست هم دارند و پشت به کوه رحمت. کوه رحمت پرخاطره ترین کوه ایران است. برش بی صدای تاریخ را حکایت و شوکت دیگری است که می نوازد. زبان هیچ سنگ بریده و شکسته ای الکن نیست. تخت جمشید آن چند حرف دارد که هرگز به پایان نرسد. تخت جمشید شهرزاد قصه گوی تاریخ ماست. بگذریم از رازهای نهفته و به کلید هر دندانه قصرش و صدای تنین اسبان اسکندر و زجه دیرک‌های صدر لبنانش در لهیب آتش، که اگر اسکندری نمی بودی سرانجام دست روزگار گجسته دیگر در آستین می بودی. مگر مغولان نیشابور را به سرنوشت شاپور و بیشاپور گرفتار نکردند؟ اما هنوز هم میتوان از پلکان راهوار تاریخ بالا رفت و در هوای تخت جمشید دست را سایبان کرد و به دشت مرغاب و نقش رستم چشم دوخت و یا سعدی را دید که به بعلبک میرود و یا با کوله بار جوشانی از اندوخته به شیراز باز میگردد تا از قحط سالی دمشق بنویسد و هزار و یک حکایت دیگر. سینه دشت مرغاب در پایین دست تخت جمشید مالامال است از خاطرات ایران و هر وجبی را که بشکافی روزگاری در او نهان می‌بینی. لیموهای این دشت نمی‌توانند آکنده از عطر خاطره نباشند. اینجا نخجیر یلان تاریخ است و قتلگاه نیاکان ما و سربازان داریوش سوم. گلدسته ها با آفریدن جانشین های زیبایی برای گل و گیاه با اندام سبز خود از یک نواختی چشمنداز های سرزمین خشک ایران می کاهند. هنر معماری سنتی ایران با آفرینش گلدسته ها بر خشکی برهوت پیرامون چیره شده است. زیبایی گلدسته یک سر و گردن افراشته تر از زیبایی طبیعت است. و درخشش فیروزهی گنبدی در کبیر آدمی را به یاد فانوسی دریایی می اندازد که در برهوت آبی بی پایان دریای پرتلاتم چشم جاشوان و ملاحان خسته را نوازش می دهد. با هر چشمندازی که روبرو باشی، هیچ گذری خالی از تنین شیهه اسبان دلاوران و مرزبانان نیست. به هیچ کوهساری نمیتوان بدون شنیدن صدای چکاچک شمشیر جانبازان چشم دوخت. از بازارهای هزار خم و جاده ابریشم هزار چم و کاروانهای هله که نگو، و آن قند پارسی که همراه امیران شعر به بنگاله می رود. بنابر روایتی جهان حلقه انگشتری است و هرمز نگین این انگشتری. جزیره هرمز پس از مرگ بندر هرمز که قرنها در کرانه خلیج فارس و بر سر راه ادویه و بر سر راه‌های بازرگانی هندوستان و چین و امپراتوری روم و جهان گسترده اسلامی یکی از باراندازها و بارکده‌های جهان بود، از 628 هجری از زمان اتابک ابوبکر پادشاه فارس و هرمز مرز بازرگانی خلیج فارس شد. هرمز با فتح قسطنطنیه و کشف دماغه امید و آبراهای جنوب آفریقا چنان اعتبار یافت که قرنها بیشتر راه‌های دریایی به هرمز می‌انجامیدند و هرمز دروازه و دروازه‌بان اقیانوس‌ها بود و نگین انگشتری جهان. اما هرمز فقط شهر بازرگانان و دریانوردان نبود و چراغ‌های دریایی این جزیره پرخاطره تنها ناخدایان اقیانوس‌ها را به هیجان نیاوردند. تاریخ پیش از اتابک ابوبکر هم به کرانه ها و بلندی های هرمز سر زده است. دریاشناسان داریوش که مأمور جستن و یافتن راهی دریایی به یونان بودند هم پس از حرکت از دیلم از کرانه های هرمز گذشتند و بسا که در این جزیره تجدید آذوقه کردند و دریا سالار نئاخوس سردار اسکندر مقدونی نزدیک به 200 سال پس از دریاشناسان داریوش از همان راهی که آنان جستو یافته بودند در کرانه های هرمز بادبان می کشیدند. در زمان اشکانیان راه دریایی ابریشم از هرمز می گذشت و با آمدن لشکریان عرب به ایران زرتشتیان زیادی به هنگام ترک میهن نزدیک به 15 سال در جزیره هرمز مردد از دل کندن درنگ کردند تا شاید باز ببینند دیدار آشنا را. خاطرات این یکی دروازه ایران صد دروازه زیاد است. پرتغالی ها پس از دست یافتن به هرمز از سال 1507 میلادی ساخت دژی را آغاز کردند که بنایش 30 سال به طول کشید. تا 114 سال بعد به دست امام قلی خان ویران شود و لازم بود که حدود 370 سال دیگر بگذرد تا تندیس این مرزبان ایرانی در روزگار ما در بندر عباس سینه ستبر کند. امروز هرمز هم تاریخ است و هم دور از چشم تاریخ و خاک سرخش که روزگاری مشهور جهان بود در زیر آسمان سوزان خلیج فارس در انتظار رهگذران می سوزد و سرود ماهیگیران هرمزی ما را به یاد سفرهای دریایی دور و دراز و یک شبی دریا نبردان می اندازد و قصر صورت آن امیرزادهی که از عشق پسرک هرمزی خود را زندانی قصرش کرده بود و در و دیوارهای قصرش را با تصویر مکرر معشوق انباشته بود تا به هر کجا که می نگرد نقش رخ یار بیند. می بینیم که تنها تاریخ و آیین نیست که در و دیوار شهر ما را آراسته است. عشق و عاشقان نیز در اینجا هرگز جا خالی نکردند. بیهوده نیست که عارفان ایرانی برای تبیین بینش خود
پا به حریم عشق نهادند و در نماز و نیایش محراب را با خم ابروی یار سنجیدند و به این باور رسیدند که گل آدم را در میخانه های عاشقان سرشتند و به پیمانه زدند. صدای تیشه فرهاد از جای جای سرزمین عاشقان به گوش می رسد، حتی اگر فرهاد خفته باشد. مورخان یونان باستان هم پای عشاق خود را به اینجا کشاندند و سمیرامیس افسانه‌ای را چنان با بیستون پیوند زدند که ما شیرین را. چشمانداز عمومی ایران را نمیتوان از تاریخ جدا کرد. هر یک از یادگارهای جام تاریخ سخنی برای شکفتن دارند و مطلبی برای شکافتن که دل طالب آن است. صدای پیچش تنین تاریخ یا آوای خفتگان همواره از جام جم به گوش می رسد. این همان جام جهان بینی است که همان روز آفرینش برای ما تدارک دیده شده است تا گوهر خود را از گمشدگان لب دریا نطلبی. ریشه های همه جهان بینی و برداشت ایرانی از جهان هستی و پیرامون در یادگارهای تاریخ روزگاران گذشته نهفته است. چنین است که کاخهای شاهان هخامنشی در پای کوه رحمت، تخت جمشید و نگارهای هخامنشی و ساسانی در نزدیکی تخت جمشید نقش رستم خوانده می شود و آتشکده آذرگشسپ در تکاب تخت سلیمان. ایرانی برای پاسداری از هویت خود نخست اسکندر را ذوالقرنین می خواند و بعد مدعی می شود که ذوالقرنین قرآن همان کوروش کبیر است که آرامگاهش را قبر مادر سلیمان نامیده است. بافت چشماندازهای عمومی ایران بافتی از هویت ایرانی است که از تاریخ و آیین افسانه‌های حماسی مایه گرفته است. ما بدون تاریخ و بدون شنیدن آوای خفتگان خود قادر به ادامه حیات نیستیم. بسیار پیش آمده است که براندام واقعیت‌های تاریخی به مقتضای زمان رختی نو دوخته ایم، زیرا که تمایلی به فاصله گرفتن از تاریخ را نداریم. چشماندازهای ایران پهناور تاریخ مهیای نوازش هر ایرانی آشنا و ناآشنای با تاریخ است. نخست ناآشنایان با تاریخ بودند که از ویرانه‌های تاریخ تخت جمشید ساختند و داستان بیبی شهربانو را بر سر زبانها انداختند و سلیمان را مفتخر به ساختن مسجدی در خوزستان کردند. گاهی در یادگارهای هنری چشماندازهای ایران به رگه‌های بسیار خوبی از زندگی اجتماعی نیز برمی‌خوریم. ویترین طاق بستان تنها جای شبدیز افسانه‌های عاشقانه نیست. این تاق نمایشگاه پارچه‌ها و لباس‌های دوره ساسانی نیز هست. نقش لباس شاه در مجلس شکار گراز تاق بستان سگ یا گرگی افسانه‌ای و بالدار است، محصور در دایره‌های از گلبرگ که خود نقش‌های تزئینی زیبایی در میان دارند. در تاق بستان حتی در لباس‌های پاروزن‌ها نیز نقش‌های تزئینی ماهرانه‌ای به چشم می‌خورد، مانند سر گراز در میان دایره. در پارچه‌های ساسانی تاق بستان از عنصرهای سنتی یعنی شیر، سگ بالدار، گراز، بز کوهی و انواع پرندگان و همچنین نقش درختان استفاده شده است.
روی هم رفته در نقش پارچه لباس شاه و ایزدان و دیگر کسانی که در طاق بستان آمده اند تنوع زیادی به چشم می خورد. گاهی به نظر می رسد که نقش پارچه را لکه ابر تشکیل داده است که اصطلاحاً ابر نیکبختی خوانده می شود و برگرفته از چین است. گل چهار پر به گونه های مختلف در جایی به صورت شطرنج و در جایی دیگر به شکل گوهرنشان از عناصر تشکیل دهنده نقش پارچه هاست. نقش برخی از پارچه ها تصویر جانوران مختلفی چون میش کوهی، خرس، مرغابی و حواسیل است. نقش ها گاهی مرکبند. مثلا مرغابی هایی مهاد در برگ به شکل لوزی که در فضای میان آنها جا به جا ستاره، گل یا تاج مروارید به کار رفته است. نقش قالب در این دایره ها دانه های درشت مروارید است. ویترین طاق بستان تنها جای شبدیز نیست که با برگستوانی از جنس تاریخ مهیای شیهی سنگین از دل سنگی خود است. به خواهرت سحر هم گفتم که انگاری اگر شیهی او در دل طاق و نخجیر و کوهستان بپیچد، تاریخ بیدار خواهد شد و صدای کوبه سم اسبان تاریخ و بانگ یلان همراه کوس و کرنا با چکاچک شمشیر در خواهد آمیخت و زجه دشمن را خواهی شنید که میگوید امان، و تو کلید خواهی خواست که خسرو از شکار آید و ایوان مداین در قربت را با قامتی استوار پرآذین خواهی یافت همراه رامشگران و خنیاگران. بی تردید واحه های کوچک و بزرگ ایران در دریای بیکران بیابان‌ها و کوهستان‌های ایران زیباترین مجمع الجزایر روی زمین را تشکیل می‌دهند. اینجا بزرگترین و مهمترین و در عین حال کهن‌ترین معبر تاریخ است. بدون استفاده از این معبر عبور از تاریخ جهان محال است. تاریخ را و مردم روزگاران گذشته را حتی می توان در تاخچه‌های خالی و شکسته هزاران ویرانه‌ای پیدا کرد و دید که بر سر راه و در کنار خیابان‌های جانشین کوچه‌های منقرض آبادی‌های این معبر بزرگ قرار دارند. تاخچه‌های ویران هنوز هم بخشی از خاطره‌های مردم این سرزمین را در خم ابروان خود دارند و خم به ابرو نمی آورند. بر سر راهت به هر ویرانه‌ای که می رسی اول به تاخچه ها نگاه کن. اگر خودت خالی نباشی این تاخچه ها را خالی نخواهی یافت. دست کم کتاب یا شمشیری همراه جامی از آب بر لب تاخچه است. اینجا سرزمین کتاب است و شمشیر و آب. اجاق‌های خاموش این ویرانه‌ها هم آتش به پا می‌کنند، اما نه آن آتشی که خرمن دین می‌سوزاند. هنوز هم بگردی می‌توانی کاروانسرایی طلایی بر سر راهی باز هم پر عبور بیابی که چون گلدانی بر لب ایوان با فروتنی چشمانت را می‌نوازد. اینک با تو است که به یاد آوری کشتی‌های بیابان را که کنارش پهلو می‌گرفتند و با مشک‌های همراه تجدید نیرو می‌کردند. دور نیست که این کاروان آرام جانی را به همراه داشته است. گوش جان که بسپاری صدای جرس را خواهی شنید. امروز صدای زنگ شتر که از دیر باز در دل کوهستان‌های حاشیه کبیر تنین می‌انداختند به ندرت به گوش می‌رسد. راه‌های بازرگانی جدید به حرکت کشتی‌های بیابان و جنب و جوش باراندازهای کویری پایان دادند. باراندازها و کاروانسراهای طلایی فرو می‌ریزند و باران و سیلاب رد هزاران ساله پای شترها را شسته است.
و دیگر از هیاهوی کاروانی بزرگ که با کالایی از دورترین نقاط ایران و چین و ماچین در شاخه ای از جاده ابریشم در کنار سنگابی گلو تر می کرد خبری نیست. با این همه آوای خفتگان همه یادگارهای گذشته را در خود نهفته دارد. کجاوه های کاروان ها مسافران خسته خود را به قرش هواپیماها و قوقای لوکوموتیف ها و دیگر خزندگان مدرن سپردند و دیگر سگ‌های هیچ روستایی از نزدیک شدن تنین زنگ‌ها خوشحالی نمی‌کنند و علاف‌های کویر علاف شهرها شدند و واحه‌های کویر سوخته و محتضر مانند شتورهای پیری که در کویر رها شده باشند روزهای احتضار خود را می‌گذرانند. با این همه آوای خفتگان را هرگز محتضر نخواهی یافت. اینک با تو است که با پرستاری از این گلدان طلا از خشک دیدن ریشه ها بگریزی و فراموش نکنی که کاروانسراهای ایران در سراسر جهان سبب رونق چشمانداز افسانه های در پیوند با مشرق زمین شدند. پیوند ناگسستنی کاروانسراها با بازارهای آکنده از زندگی روزگاران گم شده را نمیتوان به آسانی به دست فراموشی سپرد. بازارهایی که میتوان امتدادشان را در سراسر جهان یافت. تاقها و رواقهای کاروانسراها و بازارهای ایران مغربی را چنان گرفتار وسوسه تقلید کرد که در هر گوشه مغرب می توان نشانی از آن را یافت. در چشمانداز عمومی ایران روستای ایرانی حضوری دیگر دارد. در دوردست ها عنصری کوچک و سبز نشسته در حصار باروی بیابان می درخشد و آشنایی می دهد. روستایی در این سوی رشته کوهی به رنگ پونه معطر و بادام زمینی. چند درخت هنوز فاتح در کنار چند کلبه گلی و سوخته مظهر قنات می درخشد. نه آلایشی و نه چیزی که آدم را به یاد آلایش ها بیندازد. با این همه دیری نخواهد گذشت که با خشک شدن قنات هر کدام از کبوترهای چاهی و کلبه نشینان به آبشخوری دیگر روی خواهند آورد و خاطره ها در گوش کناری دیگر اندام خواهند گرفت. اما با ضرب خوش آهنگ آوای خفتگان سیمای روستای تنها و دست خالی با اینکه خود میهمان باروی بیابان است به رویت میخندد و نزد خود میخواندت. در اینجا میهمان فقط کسی است که از بیابانها و از پشت کوهها میآید و میزبان خود را به مقام میزبانی منصوب میکند. رنگ سبز انجمنی از چند درخت روستای ایرانی را در هیچ کجای گیتی نخواهی یافت. رنگی که با زبانی ساده بیدرنگ خود را بر کرسی می نشاند و بر تو فرمان می راند. تو نخواهی توانست که در جای دیگری از چهار گوشه جهان بی حسرت زندگی کنی. بیهوده گمان مبر که لگام گسیخته ای. تمام وجودت با افساری از جنس هستی به دیرک چشمانداز ایران بسته. حتی خاطره روستایی با 20 نفر جمعیت میتواند تو را در ازدحام شهر میلیونی و مطلوبی که برای خودت یافته‌ای دیوانه وطن کند. کافی است که فنجان قهوه به دست چشمانت را ببندی و به یاد این روستای کم جمعیت بیفتی که در یکی از روزهای وطنت به آنجا ره گم کرده بوده‌ای. بیدرنگ فکر می‌کنی
به 20 قلب کوچک و بزرگی که در قلب سوخته ایران در کنار مظهر قنات و شاهرگی آبی میتپند و یا میتپیدند. فکر میکنی به نیمه های شب، به آن هنگام که 20 نفر در زیر گنبدهای گلی در میان بیابان خفته خود خوابیدند. فکر میکنی به تصویر چند درخت فاتح در استخر مظهر قنات و مظهر زندگی. فکر میکنی به کوچه‌ای که تنها 6 در دارد و یا 7 در. فکر میکنی به گریه کودکی که در دل شب قوته ور در سکوت به گوش همه جمعیت واهی تنها میرسد و همه میدانند که او دندان درآورده است یا نه. ناگهان سرگذشت سرزمینی پهناور با مجلسی از میلیون ها چشم زنده و خفته بیدار و هزاران چشم انداز پرجوش و خروش و خاموش در برابر چشمانت قیام می کند و تو را به سجود می کشاند. بیدرنگ در نمازی به کوتاهی یک پلک زدن حالتی می رود که محراب به نعره می افتد. چشمانت را که گشودی احساس می کنی که یاد شیرین تک تک روزهای گذشتت افتاده ای. الا تلخیهایش و فریاد میکشی که مازندران شهر ما یاد باد. آوای پای خفتگان ما از دور و نزدیک میآید و خود را به گوش ما میرساند. نسیم و باد صدای پای خفتگان ما را میآورند. اما طوفان که برمیخیزد واویلا، فرقی نمیکند که این طوفان در دخمه شاپور بپیچد یا در دالان متروک کاروانسرای منقرض عباس‌آباد بر سر راه ابریشم یا که در میان چنارهای هزار شاخ امامزاده صالح و جماران. طوفان طوفان است. آوای خفتگان از جنس شکوه است و شکوه. چشماندازهای تاریخی و طبیعی جام جم صدای خفتگان را از صافی خود عبور می دهند و شنیدن آن را برای ما آسانتر و دلچسبتر می کنند. در کوه و بیابان و در صندلی فرو رفته تاکسی نارنجی غرور آوای مهربان گذشتگان اهل نظر را سید می کند. در اینجا به نیرنگ و به بند و دام نمی گیرند اهل مدارا را. چون با حبیب می نشینی و باد می پیمایی، به یاد آور محبان باد پیما را تا سرود زهره به رقص آورد مسیحا را. همین و بس. سارای عزیز، می ترسم که اگر قلم از کاغذ برنگیرم بغض بترکانی و مهربانی دست و پاگیری سراغت را بگیرد. سارای عزیز، فکر می کنم که نشانی سرایت امروز را بس. همان سرایی که پدر و مادرت از انداختن چفت آن ناتوانند. مرا ببخش اگر سینه‌ات را ابری کردم. فراموش نکن که در سرزمین بی ابر تو هوا همیشه ابریه.